Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihit tahirin. بحث ما در مورد پاراگرافی بود که در اون شارح به سبب اثبات مقدمه دوم بود. مقدمه دوم این بود که امکان تحصیل نظری از بدیهی از راه فکر وجود داره. به عبارت دیگه تحصیل نظری از بدیهی به وسیله فکر ممکن است. قسمت اول عبارت اونجا که فرمود و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی، طرح ادعا و مقدمه دوم از مقدمات سگانه اثبات نیاز به علم منطق است. عبارت رو به چهار قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول همین قسمته و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. این قسمت صرفاً ذکر مقدمه دوم از مقدمات سگانه و ذکر ادعاست. قسمت دوم عبارت از لأن من علم لزوم امرن شروع میشه تا العلم به وجود لازم تا قبل از به ضروره. این قسمت مبین این مطلب بود که نظری از بدیهی حاصل میشه در حالتی که ما علم به ملازمه و بعد از اون علم به وجود ملزوم پیدا کنیم، از این دو علم علم به وجود لازم حاصل میشه. علم سوم از دو علم قبلی به دست میاد. این عبارت ها این رو میگفت. خب اگر علم سوم یعنی یه مطلب نظری از دو علم سابق به دست میاد، این یعنی همون به دست آمدن نظری از بدیهی. پس بنابراین امکان تحصیل نظری از بدیهی ثابت میشه و فهمیده میشه. عرض کردیم اون چیزی رو که بالمطابقه این عبارت بیان میکنه حاصل شدن نظری از بدیهی است. خب بعدش ما نتیجه میگیریم، اگر حاصل میشه پس ممکنه و الا حاصل نمیشد. عرض کردیم که این عبارت رو شارح در کتاب شرح مطالعه هم ذکر فرمودند و همین مطلبی که عرض کردیم رو ازش در میارن و به وسیله این عبارت میخوان اثبات بفرمایند امکان تحصیل نظری از بدیهی رو. قسمت سوم عبارت کلمه به ضروره هست. به ضروره در اینجا به معنای بالبداهه هست، حسب اون چیزی که محشین هم فرمودند. حالا یه بررسی هم ما خودمون خواهیم داشت که آیا به ضروره در اینجا واقعا به معنای بداهت هست یا به معنای دیگری است که اون رو در ادامه ذکر خواهیم کرد. قسمت سوم عبارت کلمه به ضروره هست. کلمه به ضروره میخواد این مطلب رو بگه که حصول علم سوم یعنی علم به لازم از دو علم سابق، یعنی علم به ملازمه بین شیئین و علم به وجود ملزوم بدیهی است. این علم سوم از دو علم قبلی به دست میاد که در قبل در عبارت لعنه ثابت کردیم. در اینجا میخوایم بگیم به دست آمدن، حاصل شدن علم سوم از دو علم قبلی یه امر بدیهی است. دنبال دلیل براش نگردید. در حالتی که شخصی علم به ملازمه داشته باشه و علم به وجود ملزوم هم پیدا بکنه، بالبداهه علم به وجود لازم هم حاصل میشه. حاصل شدن علم به وجود لازم از این دو علم امریست بدیهی. این هم قسمت سوم عبارت. بعد وارد این بحث شدیم که چه کسی گفته حصول علم سوم یعنی علم به لازم از دو علم سابق بدیهی است. عرض کردیم که علم به لازم که از دو علم قبلی یعنی علم به ملازمه و علم به وجود لازم حاصل می آید، به دست آمدنش بدیهی است و نمی تواند نظری باشد. حالا عبارت رو عام‌تر بیان کنیم. می‌خوایم بگیم که تحصیل نظری از بدیهی، به عبارت دیگر به دست آمدن حصول نظری از بدیهی امریست بدیهی. در همین حالتی که عرض کردیم که اون نظریه ما علم به لازم باشد و اون بدیهیات ما هم علم به ملازمه و علم به وجود ملزوم باشد. این یه امریست بدیهی. پس تحصیل نظری از بدیهی بدیهی است. حصول علم سوم از دو علم سابق در این حالت کلی که ملازمه بین شیئین بود بدیهی است. چرا بدیهی است؟ چرا نظری نیست؟ میگیم نمیشه نظری باشه و الا دور و تسلسل پیش میاد و دور و تسلسل هم مانع از اکتسابه. چطور؟ توضیحش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. الان با یه بیان دیگه عرض کنیم که اگر واضح نشده انشاءالله به لطف الهی واضح بشه. وقتی که میخواهیم چیزی رو ثابت کنیم، یه مطلب نظری رو ثابت کنیم، یه تصدیق نظری رو ثابت کنیم، خب دلیل اقامه میکنیم. این واضحه. مثل حدوث عالم، این که عالم حادث است یا حادث نیست یک امر نظری است، محتاج به استدلال. ما برش استدلال میاریم. مطلب دیگری برخورد میکنیم، نظری است، محتاج استدلال است، برش استدلال میاریم. و همینطور تمام تصدیقات نظری که احتیاج به استدلال دارن بر اونها اقامه دلیل میکنیم. اما تمام استدلال ها در موضوعات مختلف نتیجه دادنشون و اثبات کردنشون مبتنی بر یه مقدمه است و اون این که همین مطلب، علم به لازم از دو علم سابق بالبداهه به دست میاد. اگر ما بخوایم بر وجود لازم دلیل بیاریم، به این شکل که بگیم شما علم به ملازمه داری و علم به لازم هم داری، پس از این دو علم، علم به لازم حاصل میشه. شخص بگه نخیر، چه کسی گفته؟ بدیهی بودنش رو قبول نداشته باشه، ما دیگه کاری نمیتونیم براش بکنیم، دلیل نمیشه آورد. تمام استدلالات ما زمانی به درد میخورند که شخص حصول علم سوم در این حالت کلی از دو علم سابق رو قبول داشته باشه، و الا ما هر چه دلیل بیاریم، اثبات ملازمه کنیم، تنبه به وجود ملزوم بدیم، باز هم برای اون شخص وجود لازم ثابت نمیشه. میگیم اذا کان العالم متغیرا، ببخشید، لو کان العالم متغیرا لکان حادثا. میگه باشه قبول، لکنه متغیرون، لو کان العالم متغیرا لکان حادثا، مقدمه قیاس ماست که در این مقدمه ایجاد ملازمه کردیم، ذکر ملازمه کردیم بین تغییر عالم و حدوث عالم. میگیم اگر عالم متغیر باشه حادثه، این همون علم به ملازمه است. در مقدمه دوم که مقدمه استثنایی ما هست، میگیم لکنه متغیرون، این همون علم به وجود ملزومه. خب نتیجه میگیریم فالعالم حادثون، این علم به وجود لازمه. اگر بخوایم برای شخصی ثابت کنیم حدوث عالم رو و این دلیل رو بیاریم، زمانی این دلیل برای این شخص نافع است که حصول علم سوم که علم به لازم است از دو علم قبلی رو بدیهی بدونه و قبول داشته باشه، و الا میگیم آقا شما قبول داری که اگر عالم حادث باشه متغیر باشه حادثه؟ میگه بله. میگیم قبول داری که عالم متغیره؟ میگیم بله. میگیم پس از این دوتا شما باید نتیجه بگیری که عالم حادثه. میگی نه خیر، از کجا معلوم که این علم سوم از اون آمده است؟ پس بنابراین هر دلیلی که بخواد منتج باشه و نتیجه بده، برای شخصی منتج است و نتیجه میده که این مطلب را قبول داشته باشه که علم به لازم بالبداهه از علم به ملازم و علم به وجود ملزوم حاصل میشه. تمام استدلال مبتنی بر قبول داشتن این مقدمه. اما اگر کسی این مطلب رو بدیهی ندونست و قبول نداشت و گفت برام اثباتش کنین، اساساً قابل اثبات نیست. چطور؟ شخصی میگه حدوث عالم رو قبول ندارم، برام دلیل بیارید. خب ما براش دلیل میاریم، میگیم لو کان العالم متغیرا لکان حادثا، لکنه متغیرون، این دلیل اقامه کردی. میگیم خب فالعالم و حادثون. میگه نه خیر، اگر من قبول هم بکنم که حدوث و تغییر با هم دیگه ملازمه داره و قبول کنم که عالم هم متغیره، از این دو من قبول ندارم علم به حدوث حاصل میشه. ما دیگه برای این شخص نمیتونیم کاری کنیم. چرا؟ عرض کردیم هر دلیلی، هر استدلالی مبتنی بر این هست که حصول نظری از بدیهی رو بدیهی بدونیم. اگر حصول نظری از بدیهی رو بدیهی ندونیم، همین حصول علم به لازم رو از علم از دو علم سابق بدیهی ندانیم، اون استدلال منتج نیست. این استدلال دیگه منتج نیست. اما اگر کسی خود این مطلب رو قبول نکرد، گفت من قبول ندارم که نظری از بدیهی حاصل میشه، حاصل شدن نظری از بدیهی رو من یه امر نظری میدونم که باید برای من اثباتش کنید، ما دیگه نمیتونیم برش اثبات کنیم. چرا؟ چون اگر حصول نظری از بدیهی، این که عرض میکنم حصول نظری از بدیهی همون حصول علم به لازم از دو علم سابق منظور کلی تر دارم بیان میکنم، حصول نظری از بدیهی در این حالت کلی اگر نظری باشد، یعنی باید براش دلیل بیاریم. عرض کردیم تمام دلائل مبتنی بر همین مطلبه، یعنی یه مطلبی مشکوک است قبول نداریم، میخواییم براش دلیل بیاریم و منتج بودن و نتیجه دادن هر دلیلی مبتنی بر همون مسئله مشکوکه. اگر اینجوری باشه هیچ دلیلی نمیشه اقامه کنیم. هر دلیلی که ما بخوایم بیاریم که به وسیله اون اثبات کنیم حصول نظری از بدیهی رو، چون تمام دلائل نتیجه دادنشون مبتنی بر همین مطلب هست، تا این مطلب ثابت نشه اون دلیل کارگر نیست و اون دلیل هم زمانی کارگره که این مطلب ثابت شده باشه. استدلال میخواد مطلبی رو ثابت کنه که ثابت کردن استدلال مبتنی بر اینه که اون مطلب قبلا پذیرفته شده باشه. خب طبیعتا استدلال نمیشه برش آورد. این یه عبارت. به عبارت دیگر، حصول نظری از بدیهی اگر بخواد نظری باشه، یعنی استدلال باید برش بیارید دیگه، یعنی یک قیاسی باید ترتیب بدید که اون قیاس نتیجه بدهد، به عبارت دیگه از اون قیاس در بیاریم حصول نظری از بدیهی رو. خب اون قیاس کی حصول نظری از بدیهی رو نتیجه میده؟ زمانی که ما بپذیریم که حصول نظری از بدیهی امکان پذیره و حال آنکه این قرار شد مطلب نظری باشه. پس حصول نظری از بدیهی یا به عبارت دیگر حصول علم سوم از دو علم قبلی اگر نظری بخواد باشه، یعنی یه دلیلی باید اقامه بشه که اون دلیل این رو ثابت کنه، که از اون دلیل ما بتونیم بکشیم بیرون و در بیاریم حصول نظری از بدیهی رو. خب سوال همونجا هم هست، چه کسی گفته این دو دلیل منتجند؟ این دو دلیل بدیهی هن مقدماتش، قرار چی نتیجه بدن؟ یه امر نظری رو، که اون امر نظری چیه؟ اینه که نظری از بدیهیات میتونه به دست بیاد. خب باز هم نتیجه دادن مبتنی بر همینه. چه کسی گفته اصلا نظری از بدیهی به دست میاد که شما بخوای برای اثبات به دست آمدن نظری از بدیهی از بدیهی استفاده کنی؟ پس باز با یه دلیل دیگه باید بیاد این رو ثابت کنه. اون دلیل که باز بخواد بیاد این مقدمه رو ثابت کنه که بعد از اثبات این مقدمه شما بتونی از اون دلیل اول این نتیجه رو بگیری، باز خودش نتیجه دادنش مبتنی بر همین مقدمه است. پس باز باید یه دلیل دیگه بیاد اون رو ثابت کنه و همینطور تسلسل میشه، یا باید برگردی به دلیل اول که دور میشه. این تسلسل غیر از اون تسلسلی است که حالا جای دیگه شنیدید ها. قبلا ما عرض می‌کردیم که اگر مطلبی اثباتش مبتنی بر یه استدلالی باشه که اون استدلال دو تا مقدمه داشته باشن، دو مقدمه اون استدلال یا باید بدیهی باشد یا باید منتهی به بدیهی بشه، وگرنه باز مقدمتینش دلیل میخواد، باز مقدمتین اون دلیل میخواد و همینطور پیش میره، این به اون کار نداره. در اینجا ما میگیم حصول نظری از بدیهی رو بخوایم حتی از دو مقدمه بدیهی به دست بیاریم باز هم نتیجه نمیده. شخص ادعا میکند حصول نظری از بدیهی بدیهی نیست، نظری است، یعنی یک دلیلی باید بیاریم این رو ثابت کنه. اون دلیلی که میخواد این رو ثابت کنه نمیتونه ثابت کنه. چرا؟ چون ثابت کردن هم باز خودش نوعی حصول نظری از بدیهی است که فعلا مشکوک هست به فرض. اگر اون دلیل بخواد بتونه این رو ثابت کنه، دلیل دیگه‌ای باید بیاد کمکش کنه و اون دلیل باید بیاد ثابت کنه که حصول نظری از بدیهی ممکنه. اون دلیل هم که بخواد ثابت کنه باز مبتنی بر اینی که شما بپذیری حصول نظری و حصول نتیجه از مقدمت این رو. پس باز یه دلیل دیگه میخواد و همطور پیش میره. چرا؟ چون عرض کردیم تمام استدلال ها مبتنی بر این هست که شما بپذیری حصول نظری و بر بدیهی رو. حالا اون تصدیقاتی که شما میخوای اثبات کنی مسائل مختلفن، مثل حدوث عالم و مثل چی چی چی، اینجا ممکنه. اما اگر بخوای خود حصول نظری از بدیهی رو به وسیله یک استدلال ثابت کنی، این نمیشه. چرا؟ چون هر استدلالی ثابت کردنش هر چیزی رو مبتنی بر پذیرش این هست که نظری از بدیهی به دست میاد، مبتنی بر پذیرش این مطلب است که علم به وجود لازم از دو علم سابق به وجود میاد. اگر شما اون رو نداشته باشی طبیعتاً نمیتونی ثابت کنی و این تسلسل میشه. یه مقداری شاید تصویر این مطلب مشکل باشه، به این بیانی که عرض کردم در هیچ جا ذکر نشده. بیان بسیار خوب و واضح سعی کردم به لطف خدا خدمت دوستان ارائه بدیم تا این دور و تسلسلی که یه اشاره کوچکی در شروع کردن رو ازش در بیاریم. این کتاب نه درس داده شده به این نحو، نه شرح فارسی داره نه شرح عربی داره، فقط یک شروح شمسیه هست که اون شروح شمسیه هم اینجا رو اینطور اصلا باز نکردن، فقط یکی دو نفر از محشینیه در حد یک خط ذکر کردن که بنده دارم براتون باز میکنم که اون یه خط رو متوجه بشید. این کتاب‌های مغلق رو باید خیلی دانش داشته باشید تا بتونید باز کنید مطالبش رو، و وقتی که مطالب باز میشه خیلی به دانش شما افسوده میشه و در جاهای دیگه بسیار بسیار به درد شما میخوره. بیش از این توضیح ندیم دیگه، انشالله که واضح شده. پس مطلب سوم این بود که حصول علم سوم از دو علم سابق بدیهی است. چرا این رو گفت؟ چون ما دنبال این بودیم که ثابت کنیم نظری امکان تحصیلش از بدیهی هست. و این رو چطور روشنش کردیم؟ گفتیم اگر علم به ملازمه و علم به وجود ملزوم باشه، علم به وجود لازم بل بداهه به دست میاد. اگر قرار بود بل بداهه به دست نیاد و نظری باشه، خب اصلا اصل امکان هم ما نمیتونیم ثابت کنیم. تمام، مطلب تمام، پروندهشو ببندید تا اینجا. یه نکته ای عرض کنیم. خب این دور و تسلسل ما قبلا مفصل عرض کردیم که دور و تسلسل در علت و معلول محاله. اینجا که علت و معلول نیستن یا هستن، اینجا بحث علت و معلول هم اصلا نیست. دور و تسلسل اگر بخواد باشه مانع از اکتسابه. وقتی که شما علم داری و علم الان برای شما حاصل شده، یه مطلب رو الان میدونید، پس باید اکتسابش محال نباشد که شما این مطلب رو الان بهش علم حاصل کردید. قبلا این بحث ها رو مفصل توضیح دادیم دیگه، الان واردش نمیشه. خب تا اینجا مطلب تمام. تا اینجا چه چیزی ثابت شد؟ تا اینجا ثابت شد که تحصیل نظری از بدیهی امکان پذیر است. کلمات بنده رو دقت کنید، تحصیل نظری از بدیهی امکان پذیر است. در قسمت اول عبارت و سطر اول فرمود نظری ممکن امکان تحصیل از بدیهی را دارد به وسیله فکر. تا اینجا ثابت شد که و واضح شد که نظری از بدیهی به دست میاد. اگر به دست میاد پس اکتساب نظری از بدیهی ممکنه. اما اون چیزی که ایشون دنبالش بود اینی که بگه اکتساب نظری از بدیهی از راه فکر ممکنه. لذا در تتمه این مطلب رو میگه. قسمت چهارم عبارت فلولم یکن تا آخره. این خط چی میخواد بگه؟ این خیلی مهمه این قسمت. حالا میشد واضح‌تر این مطلب رو بیان کنه و این مطالب رو اصلا ذکر نکنه، همطوری که در شرح مطالب این کار رو کرده، ولی اینجا این عبارت ها رو ذکر کرده و یه مقدار بحث سخت شده. این خط چهار، این قسمت چهار رومه عبارت که از فلولم یکون شروع میشه تا آخر چه چیزی رو میخواد بگه؟ فلولم یکون تحصیل نظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین لأن حصوله به طریق الفکر. این چی میخواد بگه؟ ربطش با بالا چیه؟ یکی از راههایی که ما میتونیم ربط جملات رو به هم دیگه پیدا کنیم رو میخواییم عرض کنیم. از کجا بدونیم که این جمله ربطش با بالا چیه؟ از کجا بفهمیم که این جمله در صدد بیان چه مطلبی است؟ همانند این جمله خیلی راحته که ما بفهمیم ازش که این جمله در صدد بیان چه مطلبیه. فلو لم یکن تحصیل النظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین لأن حصوله به طریق الفکر. تمام. این یک قیاس مزمره، یه استدلالیه که هر استدلال شما میدونید دو تا مقدمه داره و یه نتیجه. در اینجا از دو مقدمه یک مقدمه ذکر شده، نتیجه رو هم ذکر نکرده. ما میاییم در این گونه از موارد استدلال و قیاس رو کامل میکنیم، بعد به روش منطقی ازش نتیجه رو میگیریم. وقتی که ازش نتیجه گرفتیم، اون نتیجه به ما میفهمونه که این قیاس، این عبارت به دنبال تبیین و اثبات چه مطلبی است. خب میایم تکمیلش میکنیم. این یک قیاس استثنایی است. مقدمه اولش میگه لولم یکن تحصیل النظر به طریق الفکر لم یحصل من العلمین السابقین العلم. بله. فلو لم یکن تحصیل النظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقه لأن حصوله بالفکر. خب دلیل این قسمت گال اون رو میتونیم نیاریم اصلا. این مقدمه شرطیه ما. اگر تحصیل نظری از راه فکر نبود، علم سوم از دو علم سابق پدید نمی آمد، چرا که پدید آمدن علم سوم از دو علم قبلی از راه فکر بوده. این سقرا. مقدمه دوم قیاس که مشتمل بر کلمه استثناء که همون کلمه لکن نه هست، این بوده که هست شده. ولکن حصل العلم الثالث من العلمین السابقین. قیاسمون کامل شد. لو لم یکن تحصیل النظر به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین. ولکن حصل العلم الثالث من العلمین السابقین، که این قسمت در عبارت ذکر نشده، نتیجه چی میشه؟ خب راحت میتونیم نتیجه بگیریم. در این قیاس چه چیزی استثناء شده؟ استثناء شده نقیض تالی. وقتی نقیض تالی استثناء بشه، نتیجه میگیریم عین مقدم رو. نتیجه میشه فتحصیل النظر به طریق الفکر. پس حاصل شدن نظر از راه فکر بوده. این نتیجه این جمله است. از نتیجه میتونیم بفهمیم که این عبارت در صدد اثبات چه چیزی است؟ در صدد اثبات این هستش که به دست آمدن علم سوم که یک علم نظری بود از دو علم قبل از راه فکر بوده. این قسمت رو چرا اشاره فرمود؟ به خاطر تکمیل بحث. ادعایی که در سطر اول فرمودن چی بود؟ فرمودند که نظری امکان تحصیلش از بدیهی به وجود دارد به وسیله فکر. تا اینجا ما ثابت کردیم که امکان تحصیل نظری از بدیهی وجود داره. این قسمت هم آورد و بگه که این تحصیل از راه فکره. همش رو که کنار هم بذاریم مدعای بالا به نحو کامل ثابت میشه. امکان تحصیل نظری از بدیهی به وسیله فکر وجود دارد. خب پس یک بار دیگه چینش بحث رو بگیم. در قسمت اول عبارت و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی چه چیزی رو بیان کرد؟ ادعا در لأن من علم تا العلم به وجود لازم، این رو بیان کرد که نظری از بدیهی به دست میاد در این حالت کلی. اگر نظری ما علم به لازم باشه از علم به ملازمه و از علم به وجود ملزوم به دست میاد. تا اینجا این قسمت ثابت. به ضروره هم که عرض کردیم اگر نظری از بدیهی به دست میاد پس معلوم میشه نظری امکان دارد حصول نظری از بدیهی. در آخر هم فرمود این حصول به وسیله فکر بوده، پس امکان دارد تحصیل نظری از بدیهی به وسیله فکر. یه طور دیگه هم میشه عبارت رو و مطلب رو تبیین کرد که شاید از جهتی مناسبتر هم باشه. چرا؟ چون نتیجه‌ای که آخر از عبارت گرفتیم این شد تحصیل نظر به طریق فکر است. بعد از این بیایم امکان رو ثابت کنیم. ما قبلش امکان رو گفتیم، بعدش حالا بیایم بگیم این طور هم میشه که از جهتی مناسب ترم هست. یعنی چطور؟ یعنی بیایم بگیم در قسمت اول ادعا ذکر شد، در قسمت دوم از لأن من علم تا العلم به وجود لازم چه چیزی رو بیان کرد؟ این که نظری از بدیهی به دست میاد. قسمت سوم که به ضروره بود این رو بیان، اشاره به این مطلب کرد که این به دست آمدن نظری از بدیهی خودش بدیهی و احتیاج به دلیل نداره. خب تا اینجا چه ثابت شد؟ نظری از بدیهی به دست میاد. بعد در ادامه فلولم یکن تا آخر چی فرمود؟ این به دست آمدن نظری از بدیهی از راه فکر بوده. پس تحصیل نظری و به دست آمدن نظری از بدیهی از راه فکره. حالا بیایم زمیمش کنیم. اگر نظری به دست میاد به طریق فکر از بدیهی، پس این پسی که ما قبلا بالا میگفتیم، پس تحصیل نظری از بدیهی ممکن است. اینطور هم میتونیم بگیم، شاید از جهتی مناسبتر هم باشه با عبارت. چرا؟ چون آخرین چیزی که از کل عبارت ما به دست آوردیم این جمله بود که ذکر نشده بود، فتحصیل النظر به طریق الفکر، تحصیل نظر به طریق فکر است. پس یعنی نظر به دست میاد به وسیله فکر از بدیهی. اگر نظری به دست میاد پس ممکنه. اینطور هم میشه بیان کرد. اما عبارت شرح مطالعه از اینجا خیلی بهتره. این حرفا اصلا اینجا لازم نبود. کافی بود میفرمودن که نظری به طریق فکر از بدیهی به دست میاد، لأن من علمه، تمام شد، تا به ضروره. دیگه این قسمت آخر رو نمی فرمودن، چون به هر حال واضح بود فکر چیزی جز اکتساب مجهول از معلوم نیست. اگر ما در لأن من علمه داریم میگیم علم سوم از دو علم قبلی به دست میاد، این یعنی به فکر دیگه، یعنی از راه فکر، یه خیلی احتیاج نبود. یا میتونستن یه طور دیگری عبارت رو بفرمایند که خیلی بهتر و واضح‌تر بود و شاید هم در واقع عبارت اونطور باشه. این گونه که و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی، لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمین السابقین العلم به وجود لازم به ضروره. در ادامش این گونه می فرمودن فلولم یمکن، نه فلولم یکن، فلولم یمکن تحصیل النظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث، ولکن حصل العلم الثالث فتحصیل النظر به طریق الفکر ممکن. اینطور خیلی عبارت بهتر بود. پس ما اون فلولم یکون رو بیاییم تغییر بدیم، گرچه اصلا احتیاج نبود، چون امکان خیلی راحت فهمیده میشه. میفرمود فلولم یمکن تحصیل نظری به طریق الفکر لم یحصل، اگر ممکن نبود حاصل نمیشد، پس حالا که حاصل شده ممکنه. اینطور میفرمود بهتر بود، چه بسا در واقع اون یکون یمکن بوده، حالا میمش افتاده در نسخه ها، لیکن باز اگر بخواد یمکن باشه با اون لأن حصوله به طریق نظر خیلی سازگار نیست. باز هم این عبارت جای دقت بیشتری دارد، اما دیگه تا همینجا تا دوستان ما رو دعوا نکردن تا همینجا ختمش میکنیم. خب خیلی عبارت رو پروروندیم، خیلی روش دقت کردیم، به این بست وجود نداره جایی، به کل مطلب انشاءالله مسلط شدیم و مطلب تمام شد. حالا چند تا سوال میمونه که اونها رو باید جواب بدیم. شما فرمودید که مقدمه دوم، که همون مقدمه دوم از مقدمات ثلاثه اثبات احتیاج به علم منطق که همون خط اول بود، بدیهیه. اگر بدیهیه چرا براش دلیل آوردن؟ حالا اون لأن من علمه رو اگر خیلی دلیل حساب نکنید، این فلو لم یکن که دیگه استدلاله، صغرا و کبرا داره. در حواشی هم فرمودن این دلیل نه از باب اثباته، از باب تنبهه. خیلی از اوقات مطلبی بدیهی است اما مجهوله برای شخص، ما میایم تنبهش میدیم، استدلال میاریم، نه از بابی که استدلال بخواد مطلب رو ثابت کنه، از باب توجه و تنبه. این یه مطلب. مطلب بعدی، اصلا چرا میگید بدیهی امکان تحصیل نظری از بدیهی؟ نه بگید نظریه و ما ادامش هم دلیلش بذارید، چه اشکال داره؟ چون در معاشی نفرمودن این مطلب بدیهیه، لذا مصنف هم دلیل ذکر نکرد. خب شاید مصنف به خاطر وضوح دلیل رو ذکر نکرده، عدم ذکر مصنف دلیل رو دلیل بر بدیهی بودن نمیشه. خیلی از اوقات مطلبی نظری است، احتیاج به دلیل داره اما دلیلش رو ذکر نمی کنند، مثل امور بدیهی که بدون دلیله. اونها هم گرچه نظری است اما دلیلش رو ذکر نمی کنند به خاطر واضح بودن. اینجا هم همین رو بگید، چرا میگید بدیهیه که بعد مجبور بشید بگید دلیلی که ذکر شده از باب تنبیه و توجه هست نه از باب اثبات؟ ببینید چون خود شارح می فهمد به ضروره، البته به ضروره رو راجع به امکان نمیگه ها، خوب دقت کنید، به ضروره راجع به امکان نمیگه، به ضروره یعنی بدیهی بودن رو راجع به دست آمدن علم سوم از دو علم قبل میگه که عرض کردیم این غیر از امکانه، اگرچه امکان ازش به دست اومد اما مطابقتا غیر از امکانه. اما چون حصول نظری از بدیهی یک امر واضح و بدیهی است و این که اگر چیزی حاصل شد پس حتما ممکنم هست، این هم یه امر واضح و بدیهی است، و معلوم میشه امکان تحصیل هم بدیهیه و در خود عبارت در واقع این رو ما ازش میفهمیم. لذا استدلالی هم که ذکر کرده اگر بپذیریم به عنوان استدلال، نگیم تنبه، نگیم در واقع استدلال نیست، ذکر عباراتی برای روشن کردنه، اگر برای استدلال هم بپذیریم باز هم باید حمله بر همین تنبه کنیم. این مطلب تمام. اما یه نکته رو عرض کنیم، در حواشی برخی فرمودن که مطلبش رو ما عرض کردیم، گفتن اینجا به ضروره رو به معنای حتمیت نگیرید بلکه به معنای بدیهی بودن بگیرید، که الان ما هم به معنای بدیهی بودن گرفتیم. در عبارت چی داره؟ در عبارت میگه حصول علم بلازم از دو علم قبلی بدیهی است. ما هم الان همینطور معنی کردیم. ضروره دو معنا داره، گاهی اوقات به معنای همین بدیهی است، حالا با اون اخص و عمی که قبلا گفتیم بینشون هست، گاهی اوقات ضرورت به معنای حتمیته. در اینجا برخی از محشین تذکر دادن که ضرورت رو به معنای حتمیت نگیرید بلکه به معنای بداهت بگیرید. چرا؟ این رو باید توضیح بدیم. محل بحث ما چه جایی بود؟ محل بحث ما جایی بود که شما اولا علم به ملازمه بین دو چیز داشته باشید و دوم این که علم به وجود ملزوم پیدا بکنید. در این فرض که شما علم به ملازمه داشته باشید، من علم دارم، یعنی یقین دارم، قطع دارم که بین X و Y ملازمه هست، یعنی این دو همیشه با هم و در کنار هم موجود میشن. علم به ملازمه یعنی همین دیگه، یعنی من یقین دارم، قبول دارم که اگر آتش هست حرارتم هست، آتش و حرارت همیشه با هم موجود میشن، مثلا X و Y با هم دیگه ملازمه دارن. اگر شخصی این رو بپذیره، عرض کردیم ولو اینکه در واقع اینطور هم نباشه، به واقع کار نداریم، اگر شخصی این رو بپذیره، مثلا ببینید اگر شخصی قبول کنه و اعتقادش این باشه که بین آتش و سرما ملازمه هست، حالا در واقع بین آتش و سرما که ملازمه نیست، ولی این شخص این رو قبول داره، ما میگیم اگر شخصی علم به ملازمه داشته باشه، یعنی پذیرفته باشه که بین آتش و سرما ملازمه هست و بعد علم پیدا کنه به این که در اتاق آتش هست، باید علم پیدا کنه به این که در اتاق سرما هم هست. چرا؟ چون این فکر میکنه که بین آتش و سرما ملازمه هست، ولی این که در واقع اینطور نباشه. ما به واقع کار نداریم، میگیم در فرض صدق دو مقدمه، مقدمه سوم و علم سوم حاصل میشه. در فرض صدق یعنی اگر کسی فرض کنه این دو مقدمه صادقه، فرض کنید که بین آتش و سرما ملازمه هست و فرض کنید که در اتاقی آتش روشنه، اگر این دوتا رو صحتش رو فرض کنیم، سومی هم که وجوده در واقع سرما هست به وجود میاد، ولو اینکه در واقع چنین نیست. پس بنابراین اگر شخصی علم داشته باشد به وجود ملازمه بین دو چیز، و بعد علم پیدا کند به وجود ملزوم. X و Y ملازمه دارن، X ملزوم، Y لازم. سپس علم پیدا میکنه به وجود ملزوم که X باشه. بعد از این عرض کردیم که بالبداهه علم به وجود Y که لازمم هست پیدا میشه. علم به وجود لازم که از این دو علم پیدا می شود بدیهیست، حصولش بدیهیست. از این دو علم روشن و بدیهیست که این علم سوم پدید میاد. اینو که توضیح شد دادیم تمام. اما نکته جدید، علاوه بر این که حصول علم به لازم از دو علم قبلی بدیهیست، به دست آمدنش روشنه، حتمی هم هست، لابدومن هم هست، حصولش قطعی هم هست. یعنی چی؟ یعنی نمیشه که شخص به اون دوتا علم داشته باشه اما علم سوم براش متولد نشه، حتما میاد. پس یه موقع میگیم علم سوم از دو علم قبل به دست میاد، به حتمیتش کار نداریم و این به دست آمدنش بدیهی است. یه موقع به این جهتش نظر داریم که علم سوم از دو علم قبل حتما به وجود میاد، یعنی نمیشه که به وجود نیاد. نمیشه شما علم به ملازمه داشته باشید و علم به وجود ملزوم هم پیدا بکنید اما علم به لازم برای شما حاصل نشه. حصول علم به لازم در این فرض که علم به ملازمه و علم به وجود ملزوم دارید قطعی است، حتمی است، لابد منه. اگر قرار باشه شما علم به لازم پیدا نکنید و حال آن که علم به ملازمه و علم به وجود ملزوم داشته باشید، خلف لازم میاد، خلاف فرض میشه. شما پذیرفتی، فرض اینه که قبول داری بین این دو شی ملازمه هست و قبول کردی که ملزوم موجود میشه. اگر قبول نکنی که لازم هم موجود شده، پس معلوم میشه که شما اصلا ملازمه را قبول نداشتی، یا اگر ملازمه را قبول داشتی علم به وجود ملزوم را قبول نداشتی، خلاف فرضه. پس حتما و قطعا و ضرورتا علم به لازم حاصل میشه. پس این علم به لازم هم حصولش، دقت کنید، هم حصولش از دو علم سابق بدیهی است و هم حتمی. هر دوش در این حالت کلی که علم به ملازم و علم به وجود ملزوم باشه هست. لذا این کلمه به ضروره رو وقتی که ما میشنویم در مورد حصول علم سوم و علم بلازم از اون دو علم قبلی، هر دو احتمال به ذهنمون میاد. میگیم آیا منظور بدیهیه چون اونم هست، حتمیه چون اونم هست؟ عبارت رو دقت کنید، به ضروره جار و مجروره، متعلق به حصله هست. لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له العلم به وجود لازم به ضروره. به ضروره مربوط به حصول علم سومه. میگه حصول چون متعلق به اونه، کنار اون باید معنا بشه. حصول علم به لازم، حصول علم به لازم به ضروره هست. به ضروره هست رو هم میتونید بگید بدیهیست، هم میتونید بگید حتمیست. چرا؟ چون عرض کردیم در چنین حالتی علم سوم هم بدیهی حاصل شدنش و هم حتمیه. حالا اینجا مراد از به ضروره، چون هم در واقعش بدیهی است و حتمی است و هم کلمه به ضروره هم معنای حتمیت میده هم معنای بدیهی میده، اینجا کدوم مد نظره؟ فرمودن که به ضروره رو در اینجا به معنای بالبداهه بگیرید، ولو اینکه حتمی هم هست تا در اینجا، اما به معنای حتمی نگیرید. چرا؟ چون اگر به معنای حتمیت بگیرید اشکال پیش میاد. چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اینه که اگر به معنای حتمیت بگیرید عبارت این میشه: حصول علم به لازم از دو علم قبلی حتمی است. خب حتمی که گفتید هم با بدیهی میسازه هم با نظری، چون حتمی بحث جداست دیگه، نگفتید که بدیهی است. وقتی میگید فلان چیز حتمی است، خب احتمال داره بدیهی باشه، احتمال داره نظری باشه. اگر نظری باشه همون دور و تسلسلی که گفتیم پیش میاد. پس بنابراین به ضروره رو به معنای بدیهی بگیرید تا تصریح به بداهت بشه، تا نظری بودن رو بزنه کنار، تا دور و تسلسل پیش نیاد. پس ولو این که اینجا حتمیت هم هست، اما به ضروره رو به معنای حتمیت نگیرید که اشکال لازم نیاد. انشالله باز روی این کلمه هم حرف داریم که در جلسه بعد خواهیم گفت. دوستان عزیز، خواهشم اینه که طول میکشه مباحث، دل سرد نشن و این وقت رو به هر حال برای این شمسیه کنار بذارن و مطمئن باشید برکت خواهد داشت. حالا البته ما جلوتر بریم سرعتمون بیشتر میشه، چون سطح علمی دوستان میاد بالا، تا همش اینطور نیست و چاره هم نیست. برای بنده خیلی راحت تر بود این پاراگراف رو در یک رو بخونم و رد بشم ازش، و اگر میخوندم و توضیح هم میدادم، برای هیچ کدوم از شما این سوالات هم پیش نمیومد و میگفتین چه خوب داره توضیح میده، کمان که خیلی این کار رو میکنن. اما میخواستم کامل شما به بحث مسلط باشید. میخوایم این کتاب شمسیه رو طوری بخونیم به لطف خدا که بر هر کلمه ای که دست گذاشت شما بتونید صحبت کنید درش. طوری بخونیم که انشاءالله تا آخر اون بگید ما این کتاب شمسیه رو یک کتاب خوندیم، از همه بیشتر روش کار کردیم، بهترین کتابی بود که خوندیم. این طور باشه و یه ترازی باشه برای شما. شما درس دیگه ای شرکت میکنید، کتابی میخونید، ببینید در این تراز هست یا نه. یه تراز علمی برای شما بروشن، یه تراز و یه سطحی از تدریس و تحصیله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.